و خب این الان مسئله پرونده هسته‌ای مطرحه، خود این مسئله پرونده هسته‌ای که به حاکمیت رو از توی جهانیان در فشار قرار داده، خود این هم البته مؤثر هست در این که فعلا اون بگیر و ببندهای لازم رو که مایل هستن نتونن به اون اندازه حتی بکنن یعنی. ولی مسئله اینجاست که ما میبینیم که توی همچین شرایطی الان ببینید مردم کشور ما، چون توده های مردم واقعا مهم هستند در اینکه در حد معینی آگاه باشن بر این که در کشورشون میگذره و یا به سر کشورشون قرار بیاد. الان با این سیاست به اصطلاح غنی‌سازی اورانیوم و پرونده هسته‌ای که این دولت به نهم در پیش گرفته و دانسته و ندانسته در جهت خواسته های سرمایه‌داری انحصاری امپریالیسم و دوستانش داره عمل میکنه و آتو به دست اونها میده بدون اینکه کوچکترین نه تنها منفعتی برای ما داشته باشه بلکه منافع ملی ما رو به خطر بندازه، مردم ما، اکثریت مردم ما در جریان نیستن و واقعا باز هم از همون شیوه های انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست به شکل عوام فریبانه توی مردم برده میشه و استفاده میشه و نمیذارن ببینن که مردم به چه عواقبی میتونه چنین سیاستی داشته باشه.
بله
واقعیت اینه که ما و هر کشور دیگه‌ای طبق کنوانسیون هایی که بوده، قراردادهایی که داشتن، میتونن از انرژی هسته‌ای برای مسائل صلح‌آمیز استفاده کنن، این در این هیچ شکی وجود نداره. ولی اون چی که در کشور ما میگذره بسیار شایبه ها فراهم میکنه و به نظر میرسه که حاکمیت جمهوری اسلامی هر چه بیشتر هم اونجور که ما میبینیم الان به لحاظ شکلی به طرف نظامیگری رفته، باز هم از سلاح، اون هم از سلاح هسته‌ای، حالا یا برای تهدید یا هرچی برای اینکه بتونه خودش رو حفظ کنه میخواد استفاده بکنه و این الان برای کشور ما مسئله سازه. هرچند که بسیاری از کارشناسان مسئله رو اینجوری مطرح میکنن که خب آمریکا الان با نظرسنجی هایی که در خود آمریکا شده و مردم آمریکا در حال هسته های صلح طلبی اینجا ایجاد شده و دولت بوش محبوبیتش رو به خاطر جنگ با عراق از دست داده و هرچند که میگن اونا خب الان برشون به صرفشون نیست به ایران هم بکنن و دقیقا همینجور هست، به صرفشون که نیست چی، به هر حال ایران مثل عراق نیست و اونها هم قطعا در اینجا نمیتونن سرباز پیاده کنن. ولی این که به این کشور حمله نظامی بشه خیلی بعید نیست، هرچند ناچیزه ولی خیلی بعید نیست و حتی در این برخوردهای به اصطلاح جلو اومدن و عقب رفتنی که هر دو به اصطلاح حاکمیت که آقای بوش و چه در ایران دارن انجام میدن، حتی یه خطای کوچیک میتونه منجر به یک فاجعه در منطقه بشه. منطقه خاورمیانه که آمریکا با سیاست هایی که داشته و اعلام کرده رسما به خاورمیانه بزرگ رو اعلام کرده و البته در لوای این که ما میخواییم دموکراسی رو به اینجا بیاریم، خب اون اصلا این نیاز عینی و نیاز اصطلاح ذاتی سرمایه‌داری هست که الان سالهاست داره تبدیل میشه به امپراتوری سرمایه‌داری و میخواد جهان رو هژمونی این جهان رو عهده بگیره، به دست بگیره و مثلا در خاورمیانه و به خصوص در ایران که اروپا و به خصوص انگلیس به هر حال جاپاهای محکمی داشته و سنت استعمار و استثمار در کشور ما رو داشته، آمریکا به هر حال با تمام اینکه اینا الان با هم دیگه متحدن، اروپا و آمریکا در مورد نشلی مثلا مسئله هسته‌ای کشور ما، ولی باز در بین خودشون بر سر هژمونی، بر سر تقسیم این مناطق باز مسئله دارن. و این اینجوری نیستش که مسئله به همین سادگی نیست که ما فکر کنیم که خب اینها باید تعقل به خرج بدن و خرد به خرج بدن و نیوکان ها در آمریکا و حمله نکنن. نه، مسئله این نیست. حمله هم میتونن بکنن. این اصلا ذاتی چنین سیستم و چنین استفاده، خصوص که الان مدت کوتاهی به پایان دوران به اصطلاح اینها رسیده و آقای بوش رسیده، اینها دست به هر ریسکی میتونن بزنن. و از این بر هم واقعا اصلا حالا این بحث ها تو هم میره، ولی به یه اشاره حالا بعد نیست. به هر حال الان مسئله فلسطین و اسرائیل، مسئله لبنان، مسئله سوریه، یعنی عربی که به هر حال هر کدوم با انگیزه های خاص خودشون البته از مثلا فلسطین دفاع میکنن و بر علیه اسرائیل میخوان حرکت کنن، یه حرکت کوچیک اونجا با توجه به اینکه ایران حمایت میکنه مثلا از حزب الله لبنان و گروه های دیگه، مثلا حماس میاد اینجا و ازش حمایت میکنه، فرض کنیم که پول در اختیارشون میذاره و به انهایی حمایت میکنه، میتونه اینها همه اینها و مسائل خودمون بهانه هایی برای نیوکان های آمریکا باشه برای اینکه مردم خودشون رو نه فقط با بحث تروریسمی که خودشون در جهان را انداختن برای جلوگیری از نسبت‌های رهایی بخش و الان به عکس خودش تبدیل شده و داره خودشون رو برای خودشون مزاحمت ایجاد میکنه و سرکوب خودشون رو سرکوب میکنه، اینها میتونن از مجموعه اینا استفاده بکنن و کشور ایران رو که از ملیت های مختلف، حالا این بحث که حالا اینا هنوز کاملا ملیت هم نیستن، قومیت هم نیستن، این بحث های دیگه دیگه، ولی در هر حال قومیت های مختلف تشکیل شده و اینها بخوان و در منطقه خاورمیانه چه به لحاظ جغرافیایی و در جایی که قرار گرفته به عنوان نقطه اتکا و چه به لحاظ نیروهای انسانی و چه به لحاظ معادن زیرزمین و چه به خصوص به لحاظ نفت، اینها برای آمریکا بسیار مهمه.
بله.
کشور ما تو خاورمیانه برای آمریکا بسیار مهمه و کشور ما قابل مقایسه با هیچ کدوم از کشورهای عربی که در منطقه هستن، چه به لحاظ مردمش و چه به لحاظ موقعیتش قابل مقایسه نیست و قطعا اونها ایران رو میخوان به شکلی در واقع در این سیاست های خودشون لحاظ کنن و حتی مورد تجاوز نظامی قرار بدن. الان میبینیم که مثلا عنوان میکنن که خب حالا اگر اون نشد این نشد ما ایران رو تحریم خواهیم کرد. ببینید خب ایران الان سال هاست که تحریمه و با خرج جیب مردم ایران با قیمت هایی بسیار گزاف از طریق همون شرکت هایی رو که اینا قبول ندارن و ظاهرن میگن سرمایه داری و غیره، همون ها رو از همون شرکت های آمریکایی رو به واسطه اروپا و غیره و غیره و غیره ما از به هر حال کالاها ها و اونایی که تحریم شده استفاده میکنیم، هرچند که این تحریم ها روی برخی از به هر حال مثلا هواپیماهای ما اثر گذاشته و حتی از اون حاکمیت ما سوء استفاده کرده که از نام مدیریت ما نبوده، حاکمیت ما نبوده، بلکه این تحریم آمریکا بوده که مثلا اینا سقوط کرده، همه اینها بوده. ولی الان آمریکا بخواد ایران رو تحریم کنه و یه عده‌ای متأسفانه هم در کشور خودمون و هم ایرانیانی که در خارج از ایران هستن به این فکر میکنن که خب ایران نداره بزر تحریم شه و این فکر رو میکنن که اگر ایران مثلا تحریم شه و واقعا بعد از اون حتی حمله نظام بشه به دلیل مخالفت که با سیاست های نظام دارن، این نظام به هر حال براندازی خواهد شد، کنار خواهد رفت. نه، مسئله این نیست. تحریم به خودی خود در تجربه‌ای که ما در کشورهای دیگه از جمله همین کشور عراق داشتیم که بیش از 10 سال تحریم شد، عده زیادی از مردم به دلیل بی‌دارویی مردن و در همین مسئله تحریم عده زیادی از چه از خارج از عراق و چه در داخل عراق، اونهایی که در حاکمیت بودن استفاده خودشونه کردن، فقط این مردم بودن که به هر حال هزینه دادن و خود تحریم به تنهایی اینجور نخواهد بود که کشور ما رو، بله البته دوباره بحران‌های دیگه ای خواهد کرد، ولی اینجور نخواهد بود که این باعث به هر حال سرنگونی بشه و این طرز تفکری که رایج میشه توی متاسفانه تعداد زیادی از جوان‌ها هست و حتی تمده نظامی. خب ما این یک بحث، الان در کشور ما با شیوه های مختلفی آمریکا میخواد مقابله بکنه.
بله.
یکی از اون شیوه ها استفاده از قومیت هاست و قطعا از دیگر نارضایتی های مردم در عرصه های مختلف از جمله کارگران، از جمله زنان، از جمله اقلیت های دینی هم آمریکا مایل هست و تا حد تونست و دوستانش استفاده کنند. الان بحث قومیت ها رو نگاه کنید شما، ما الان واقعا در وضعیت بسیار خطرناکی هستیم که مردم همچنان میتوده های مردم یا در گیر مسائل معیشتی و روزمره خودشونن و یا اینکه در واقع قریب وعده هایی که داده میشه از نظر معیشتی و در واقع تحییج غرور ملی و بقیه اینجور مسائل و اصلا نمیدونم، یعنی عمقش رو متوجه نیستم. ما الان نگاه میکنیم میبینیم که در جنوب ایران الان ماه هاست که بسیار ناامنی وجود داره، اونجا همه اطلاعات هم به دست ما نمیرسه، ولی چیزی شبیه حکومت نظامی برای اینکه بتونن اونجا رو به هر حال کنترل کنن در نظم داره اونجا انجام میشه. خب ولی باز میبینیم که کنار خیابون کنار جاده ها ماشینا رو نگه میدارن، یه تعداد زیادی از آدم ها رو قتل عام میکنن یا نمیدونم سربازها رو گروگان میگیرن و خیلی چیزای دیگه که ما الان اطلاع نداریم. بعد از اون ور ما میبینیم که خب اعلام میشه بارها و بارها اعلام میشه که بله ما تمام این توطئه‌گرا رو گرفتیم و دو نفرشون هم که حتما میدونید که دو تا مثلا جوون رو هم، حالا آیا واقعا اینها در این به هر حال مسائل ناامنی که در جنوب وجود اومده بود به شکلی به انهایی دست داشتن یا نه، ولی مسلما عامل اصلی نبودن، ولی دو تاشون یکم مثلا اعدام کردن. خیلی خب الان دوباره 9 نفر دیگه از اشخاصی که اینا اعلام کردن که ما گرفتیم و تموم شده، هی باز میگن تموم شده دوباره یه در میگیرن که محکوم به اعدام شدن که به عنوان مسئول بی‌نظمی‌ها و امرام اختشاشات به قول به اصطلاح دیمیت در جنوب، که حتی من امروز شنیدم به آقای امادالدین باقی که در مسائل زندانیان و خانواده هاشون به هر حال مسئولیت هایی رو گفته گرفتن، از با نامه ای رسمی از قوه قضاییه خواستن که اینها رو شما اعدام نکنید و در حالی که مسببین اصلی راست راست میگردن شما اینها رو اعدام نکنید. این یک روی قضیه است. این حالا در فرض کنیم که بریم مثلا به کردستان، الان ما میبینیم که خب بحث کردستان البته از اول انقلاب تا به حال مطرح بوده و انهای به هر حال برای اینکه پاسخ داده نشه به درخواست های حتی اقل درخواست های حقیقی و واقعی مردم کردستان، هیچ فرق میکنه قومیت های مختلف جنوب یا فرض کن کردستان یا آذربایجان، به اینها پاسخ داده نشه. خب اوایل چند سال اول انقلاب که کاملا مشخصه که چه اتفاقات و چه جنایات اونجا رخ داد، و حالا بعد یه مدتی حالا یه خورده به اونا مثلا رسیدن شهر سنندج و کمی مثلا به آبادانیش در ظاهر رسیدن، ولی همچنان شما نگاه کنید ببینید که همچنان مثلا فرض کن فرمانداران یا استانداران رو بیان تو یک فرض کن کردستان بیان از یک سلام قومیت یا ملیت دیگه ای بیارن بذارن، این یه جور به هر حال سرکوب همین خود همین حرکت که یک جور توهینه. و به هر حال الان ما میبینیم که در کردستان هم الان بیش از یک سالی که برخوردهای
خشونت آمیز،
بله برخوردهای زیادی و سرکوب و خشونت های به اصطلاح دامن زده میشه که حالا این برخوردها و خشونت ها باز دو جنبه در تمام این به اصطلاح استان های کشور ما داره که حالا با هر دو جنبش میپردازم. من بعد حالا میریم سر جریان آذربایجان. شما نگاه کنید که همین مسئله آذربایجان باز در اوایل انقلاب در همه این قومیت های مسائل وجود داشته. و اینه بگم که اینجا این اشاره رو بکنم که در بحث قومیت ها در کشور ما، اولا که کشور ما به لحاظ مختلف حالا اونا بر جای بحثش جداست، هیچگاه خود مردم خود اقوام مختلفی که این کشور با حالا از ترکمن نمیدونم عرب آذربایجانی ها کردها تشکیل، خود این مردم به هم مسئله نداشتن اصلا، واقعا هنوز هم ندارن. و این حاکمیت ها از ده ها ساله که سعی کردن که از این مسئله سوء استفاده کنن. الان دو رویه داره مسئله قومیت های ما. یه رویش اینه که این به اصطلاح استان ها و این اقوام همونجور که گفتم حقوق حقیقی خودشون از اول انقلاب خواستن و به اینها داده نشده و سرکوب شده و با خشونت و تحقیر با اینها و یا بعضی وقتا با عوام فریدی برخورد شده. و یه روش این هست که امپریالیسم آمریکا با دوستانش از این نقطه ضعفی که وجود داره میخوان استفاده کنن. حالا بحث آذربایجان ما الان مطرح کنیم، اول انقلاب هم ما میدونیم که اونجا در حال همین دو سویه، یعنی درخواستای به حق و سوء استفاده از این درخواستای به حق وجود داشت، اختشاشاتی شد، درخواستایی شد و باز اونا سرکوب شد، حتی تا جایی که مثلا یک آیت اللهی که بسیار بسیار جایگاه محکمی بین آیت الله بین مذهبیون داشت، به اون شکل به هر حال مفتزهانهی تونستن رسواش بکنن، یعنی وقتی که قدرت رو میخوان حفظ کنن مثلا دین و مذهب و اینا هم دیگه ازن مطرح نیست. حالا اون تموم شد، ما الان نگاه میکنیم میبینیم که توی روزنامه ایران که یک روزنامه به هر حال روزنامه ارگان دولته که بعد از اصلاحات هم تغییرات بسیار اساسی توش داده شد، یعنی کاملا اومدن به اصطلاح اصلاح طلب ها رو برداشتن، کاملا از نیروهای خودشون گذاشتن اونجا و کاملا در دست خودشونه. بنده به عنوان یه روزنامه نگار میدونم که اگر یه سرفه بکنم توی تحریریه هم این سرفه رو آقای مرتضوی میشنوه میگه که مثلا سرفه نکن یا بکن.
بله.
چطور میشه که اصلا چه لزومی داره، چه چیزی باعث میشه که این کاریکاتور که اگر ما بهش دقت بکنیم و ببینیم به هر حال کاریکاتور توهین آمیزه، حالا به هر کی، ولی این توهین به در واقع تمجسو پیدا میکنه به طرف آذربایجانی ها. این کاریکاتور رو چی کشیده؟ یک کاریکاتوریستی به اسم مثلا مانا نیردانی و سردبیر روزنامه به اصطلاح جمعه ایران رو، این دوتا رو خب وقتی این چیز میشه اونجا منتشر میشه در آذربایجان بر علیه این چیز میشه موضوع گرفته میشه، مردم میریزن توی خیابون که به ما توهین شده، دانشجوها از یه طرف دیگه از اینا حمایت میکنن. اما این سوال مطرحه که واقعا ببینید الان از دو سو این دارن این مسئله آزادی ها رو میکوبن، از یک سو دو تا روزنامه نگارن.
بله.
من این دو تا روزنامه نگار رو خب لااقل دورادور به عنوان یک آدم هایی کار میکنن افتادی افتادی هم کارن میشناسم. اینا واقعیت اینه که خب برخی از روزنامه نگارهای ما ممکنه به عمق برخی از مسائل اجتماعی که میتونه مسئله ساز باشه اصلا واقف نباشن.
بله.
و این مطمئنا این آقا، این آقای مانان استانی، این دو برای توهین به آذربایجانی ها به اصطلاح نکشیده و منتشر نکرده. منطقه خب اینجوری قوپش توی جامعه ما و جوامعی مثل ما در کشور خارجی هم هست، سو استفاده از قومیت ها که مثلا این حالا این قومیت اون قومیت رو بخوان مسخره کنن، این یکی اون کار بکنه، یا مثلا اونو نوشته حالا. اما چی این اجازه رو داده؟ اصلا چجوری این حتی برنامه ریزی شده که انجام بشه؟ چطور چه دیگه نگرفتن؟ چطور در لحظه آخر کوچکترین چیز از اون تفاوت بر میدارن؟ با چی شده؟ عملا چی شده؟ عملا در یکی از استانهای بسیار با اهمیت ما به لحاظ اینکه به لحاظ جغرافیایی، به لحاظ تاریخ حرکتها و نهضتهایی که توش بوده، یک دو حرکت به وجود اومده، دو حرکت عمده، حرکت های مختلف بوده که این دو حرکت عمده، یکی در واقع حرکتی بوده برای سوء استفاده از این مسئله، برای اختشاش کشیدن و برای اینکه قومیت های ما رو تحریف کنن و بحث تجزیه کشور ما مطرح بشه و به انهای مختلف، حتی اونجا مثلا یه ادهی حتی مثلا به طرفداری آقای احمدی نژاد مثلا شنیدن پلاکاردهایی برداشتن، یه ادهی به طرفداری از نمیدونم آذربایجان شوروی سابق مثلا اونجا مثلا حرف زدن که آره ما نمیدونم همینایی که شوروئیسم به هر حال ترکی دارن و مردم آذربایجان اینجوری نیستن، مردم آذربایجان آذربایجانی هن ولی ایرانی هن در وحله اول، این استفاده ها شده. و از طرفی چیکار کردن؟ اومدن دو تا روزنامه‌نگار رو انداختن زندان و حتما میدونید که اینها رو پرونده هاشون رو احاله کردن به دادگاه انقلاب و اشد مجازات رو که اعدام هست براشون درخواست کردن. حالا البته اعدام بکنن نکنن حالا بعدها دیگه، ولی ببینید شما نگاه کنید که چجوری این رو به این ور سمت سو دادن. و الان کشور ما از با چند شیوه مورد تهدید کشور ایران، یکی این که با ابزار قومیت ها و تهدید اونها از یک طرف، از دیگه چیزهایی که دنبال تجزیه ایران هستن و این تجزیه و نبودن باعث میشه که حکومت های کوچک ضعیفی به وجود بیاد که به راحتی بتونن بهشون به اصطلاح تحمیل کنن هر چی میخوان، و از طرف دیگه بسیار با اونجا که شواهد نشون میده بسیار مصر هستن و در مورد حمله نظامی و در این مورد هیچ مسئله نیست که کوتاه بیان. و ما الان نگاه میکنیم میبینیم که در موضع واقعا ضعف قرار داریم، هرچند که خیلی شعار میدیم خیلی ها سپورت میکنیم ولی در موضع ضعف قرار داریم. نامه ای که آقای احمدی نژاد برای مثلا آقای بوش نوشتن، آخه این نامه خیلی جالبه، حالا خب همه این نامه رو قطعا شنیدن یا خوندن، ولی خیلی جالبه که ضمن این که ما میگیم که آقا اینها نمیدونم جنایتکارن، بوش جنایتکاره، نمیدونم خیلی خب بله درسته، از اون بر میگه خب بله شما آدم های مسلمان مذهبی مسیحی خوبی هستیم، باید مسیحیت اینجور نمیگوید، آخه چرا اینجوری میکنید؟ در واقع داریم ما از اونا رو میکشیم که آقا این بده نکنه. خب این نامه ها هم از موضع ضعف، اصلا کار آقای احمدی نژاد نامه نگاری نیست که ایشون چی کارن که بخواد نامه نگاری بکنن، ایشون یک مقام اجرایی هستن در جای خودشون کارهای خودشون میکنن که ما دیدیم جواب هم به اون داده نشد. یا اینکه همچنان بر به هر حال غنی‌سازی اورانیوم تاکید میشه و الاخر، که البته الان همونجور که در جریان هستیم هممون میدونیم که به هر حال اولا اینکه مسئله کشور ما، مسئله هسته‌ای کشور ما با آمریکا و دوستانش مسئله هسته‌ای نیست، مسئله فقط هسته‌ای نیست، مسئله این هستش که آمریکا ایران رو وادار کنه به اینکه از اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، از نیروهای تروریستی که بر علیه اسرائیل می‌جنگن در منطقه حمایت نکنه، در عراق اونجور که گفته میشه دخالت نکنه و الی آخر در تمام اینها. و فقط با این هم حل نمیشه، اینا خودشون اینو میدونن دیگه. خب حالا اینه که ما در شرایط بسیار بحرانی هستیم که این شرایط بحرانی باعث شده که با توجه به این که در دنیا هم به هر حال یک حرکت‌های صلح طلبانه حتی در خود امریکا شکل گرفته و حتی وزیر امور خارجه سابق آمریکا و برخی از سیاستمدارای سابق اونجا موضع گرفتن که آقا با ایران بیاین بشینی شما با هم گفتگو کنین، مسائلتون رو حل بکنین. بالاخره به نظر من و به نظر خیلی از البته کارشناسان اینجوری هست که به هر حال خانم رایس اعلام کردن که بله باشه ما میاییم، در مستقیم هم نه البته، ولی در همون میز مذاکرات با اروپا ما هم شرکت میکنیم، ولی باز به شرط اینکه ایران هر گونه به اصطلاح پروژه هسته ای خودشو چه آزمایشگاهی و چه صنعتی و غیره و غیره کاملا متوقف کنه. یعنی همون نقطه ای که اینها سالها در داخل کشور برای اینکه بتونن کار بتونه پیش ببرن تبلیغ کردن و هی گفتن توی مردم این مسئله ملی ماست، این مسئله اول ماست، این نرم چیه، و الان موندن که اصلا چطوری اینو با مردم مطرح بکنن. اما البته من فکر میکنم به نظر من خیلی از کارشناسا که به هر حال در لحظات آخر اینها با هم دیگه بر سر میز مذاکره خواهند نشست و قطعا با توجه به اینکه الان ما در مورد ضعف هستیم باید هر چه بیشتر از جیب ملت داده خواهد شد برای اینکه این مسئله به هر حال به نوعی نه به نفع ملت حل بشه.
خیلی سپاسگزار خانم خیروی. میخواستم این قول رو به ما بدین که در گفتگوی آینده راجع به مسئله بانوان و همینطور برخوردی که با زنان کشور ما در میدان هفته کی شد، مسئله کارگران و دانشجویان به این مسائل بپردازیم.
بله، که در مورد این که اصلا چه کار الان باید بکنیم.
دقیقا
الان مسئله اصلی ما اینه که ما باید چه کار بکنیم و مسئله زنان هست، کارگران هست، که خوب است که اونها هم بپردازیم.
حتما دانشجویان هست.
بله، خیلی متشکرم.
خیلی سپاسگزارم. من تا گفتگوی دیگر هر چه زودتر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
بله، منم متشکرم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم ناهید خیرابی، روزنامه نگار در تهران، درباره تحلیلی بر مسائل امروز ایران توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.